الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فأما ما بغى عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وقوله عليه السلام التراب احد الطهورين ويكفيك عش سليم هو الاجزاء فرمودند که در این عوامل اضطراریه یک بحث به جهت مقام سقوط و احتمالاتی که در مسئله وجود داره که اون رو بیان فرمودند. بحث دوم این است که ببینیم این ادله داله بر عوامل اضطراریه با کدام یک از این احتمالات سازگاری داره. بحث در مقام اثبات مقتضای ادله داله بر مأمور به اضطراری آیا اجزاء یا عدم اجزاء. مرحوم آخون می فرماییم که ما وقتی ادله اضطراری رو ملاحظه می کنیم مقتضای اطلاق این ادله اضطراریه اجزاء. مثلا در مورد تیمم چه آیه شریفه و چه روایاتی که دلالت بر مشروعیت تیمم داره اینها اطلاقش اقتضا می کند اجزا را. به چه بیان؟ آیه می فرماید که این کنتم مرزا. بله، در آیه شریفه ای که راجع به تیمم داره تا می رسه به این جمله که فلم تجدوا ماء و تیممو سعیدن طیبا. قبل از آیه میگه که اگر این امور برای شما محقق شد و آب هم پیدا نکردید برای وضوء و طهارت و تیممو سعیدن طیبا. خب این فتیممو اطلاق داره، اون چه که واجب هست این است که باید تیمم بکنی. دیگه نمیگوید که اگر بعدن واجد الماء شدید باز دوباره یک نماز با وضو انجام بدید. یا وقتی در روایت میگه التراب احد الطهورین و یکفی تعش سنین، خب این معناش این است که اگر شما با طهارت ترابیه نماز خوندید این نماز شما مجزیه و دیگه نمیگه اگر واجد الماء شدید نماز رو اعاده کنید یا نماز رو قضا کنید. بنابراین اطلاق اقتضای اجزاء داره. حالا اگر یک کسی اشکال بکنه بگوید که این آیه و این روایت در مقام بیان اصل مشروعیت تیممه اما در مقام بیان این نیست که اگر بعداً اضطرار برطرف شد اگر بعداً واجد الماء شدید باز نیاز به طهارت مائیه داره یا نداره. در مقام بیان این جهت نیست. خب و روی این جهت بگوید که ما اطلاق رو قبول نداریم. یکی از شرایط اطلاق این است که مولا و متکلم در مقام بیان همون جهتی باشه که اطلاق رو ما برای اون جهت میخواییم استفاده بکنیم. مرحوم آخون میفرماین اگر کسی آمد اطلاق رو اشکال کرد و منکر شد، باید بریم سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه اول می‌فرمایند بیم تکلیف داخل وقت رو درست کنیم، بعد تکلیف خارج وقت. در داخل وقت بعد از آنی که با تیمم نماز خونده، قبل از آنی که وقت سپری بشود، اگر در داخل وقت واجد الماء شد، مقتضای اصالت البراءت این است که اینجا اعاده واجب نیست. چرا؟ برای اینکه شک در این که آیا اعاده واجبه یا نه، این مرجع این شک برمیگردد به یک شک در اصل تکلیف. نمیدانیم که آیا وجوب الاعاده برای این شخص که قبلا نماز با تیمم خونده، آیا وجوب الاعاده جعل شده یا جعل نشده. شک ما در اصل تکلیف و اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اما قضا چطور؟ در خارج وقت وقتی شک میکنیم قضا واجبه یا نه، مرحوم آخون میفرماین اگر ادا واجب نبود به طریق اولا قضا واجب نیست، چون قضا تابع اداست. در آخر مطلب فقط یک استدراکی میکنن، میفرماین اگر یک کسی بیاد دلیل قضا را یه جوری معنا بکنه، مقتضای او این است که باید قضا رو انجام بده. در دلیل قضا وارد شده که من فاتت و فریضتون، کسی که یک فریضه ای از او فوت میشه، فلیقضه کما فاتت، همونطوری که فوت شده باید قضا بکنه. اینجا کلمه فریضه دو احتمال داره. یک این است که مراد از فریضه فریضه فعلی باشه، یعنی کسی که در وقت یک فریضه بالفعل برای او واجب بوده و اون رو انجام نداده، این باید قضا بکنه. احتمال دوم این است که مراد از فریضه فریضه واقعی باشه. مرحوم آخون می‌فرمایند روی این احتمال دوم ما میتونیم بگیم ادا ولو واجب نبوده اما قضا واجبه. به چه بیان؟ روایت میگه کسی که فریضه واقعی برای او فوت شد، خب در وقت درست این شخص آمده نماز با تیمم خونده، اما فریضه واقعی او نماز با وضو بوده. اون چه که به امر واقعی اولی برای او تکلیف بوده، نماز با وضو بوده. و الان فرض این است که این نماز با وضو فوت شده، روایت هم میگه کسی که فریضه واقعی از او فوت شد این باید قضا بکنه. این فرمایند روی این بیان ما میتونیم بگیم قضا واجبه، اما در آخر میفرمایند لکنه مجرد و فرض، این یک مجرد فرضی هست و کسی نیامده روایت رو اینطور معنا بکنه. معنای روایت در باب قضا این است که کسی که یک فریضه ای بالفعل برای او واجب بوده و انجام نداده این باید قضا کنه. انسانی هم که در وقت آب نداره فریضه بالفعل او نماز با تیممه، و اینم نماز با تیمم رو انجام داده، پس فریضه بالفعل از او فوت نشده تا این که بگیم قضا رو انجام بده. این رو تصویر کنیم. و اما ما وقع علی، از اینجا شروع میکنن به مقام اثبات. قبلا فرمودن تازا کلهو فی ما یمکنو ان یقع علی، احتمالاتی که ثبوت هم امکانش وجود داشت مقام ثبوت بود. و اما ما وقع علیه، اون چه که واقع شده بر او، و ظاهر و اطلاق دلیلهی، ظاهر اطلاق دلیل امر استراری، مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، و قول امام علیه السلام التراب احد الطهورین و یکفی که عش سنین، ظاهر اطلاق و اجزا، اجزا یعنی چه؟ یعنی و عدم و وجود اعادت اول قضا، اعاده یا قضا لازم نیست. اطلاق رو چجور معنا کردیم؟ مرحوم فیروز آبادی در کتاب عنایت الاصول این اطلاق رو اطلاق مقامی معنا کرده، نه اطلاق لفظی. خداوند در آیه تیمم داره مواردی که برای انسان تیمم مشروعیت پیدا میکنه بیان میکنه و داره وظیفه مکلف رو ذکر میکنه و دیگه ذکر نفرموده که اگر بعدن آب پیدا کردی، اگر بعدن آب پیدا کردی آیا نماز با طهارت مایی واجبه یا نه. سکوت کرده از این قسمت، از این جهت که بعدن اگر واجب الماء شدی باید نماز با وضو بخوانی، از این قسمت سکوت کرده. و این رو ایشون می‌فرماید در اینجا اطلاق اطلاق مقامی. و لابد فی ایجاب الاتیان به ثانیه، بدی نیست که در وجوب اتیان دوم لابد من دلالت دلیل بالخصوص، ما نیاز به یک دلیل خاص داریم. و بالجمله چرا اینجا شارع در مقام بیان همه خصوصیات است که مربوط به تیممه، نه مربوطه به کیفیت تیمم. کیفیت تیمم در جای دیگه ذکر شده. در مقام بیان این است که کسانی که مریضن او جاء احد منکم من القائد او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، در مقام بیان این است که در کجا تیمم صحیح است. خب اگر واقعا بعدا نیاز به این داشت که اگر واجب ما شد باز باید اعاده کنه، خب باید بیان می‌فرمود این رو. همینی که سکوت کرده از این قسمت در مقام بیان تمام اون چیزی که در قرض مولا دخالت داره بوده، از این قسمت سکوت کرده، این رو ازش تعبیر میکنیم به اطلاق مقامی. البته ظاهر عبارت مرحوم آخوند اطلاق لفظیه، همین که فرمود و ظاهر و اطلاق دلیلهی، این ظهور در اطلاق لفظی داره، ولی خب ایشون فرموده است که اینجا جای اطلاق لفظی نیست، مربوط به اطلاق مقامی است. فن متبع و اطلاق لو کانه، یعنی اگر اطلاق باشه. حالا اگر یک کسی آمد در این اطلاق اشکال کرد، خب نخیر آقا در آیه تیمم مولا از این جهت در مقام بیان نبوده، فقط از این جهت که تیمم مشروعیت داره در مقام بیان بوده، اما از این جهت که اگر بعدن آب پیدا کردید اعاده یا قضا لازمه یا نه، در مقام بیان نبوده مولا. میریم سراغ اصول عملیه. فل اصل و هو یقتضی البراءه، اصل اقتضا میکند براءت از ایجاب اعاده را. چرا؟ لکونهی شکن فی اصل تکلیف، چون اعاده و شک در وجود اعاده، لکونهی یعنی لکون شک در وجود اعاده، شک در اصل تکلیفه. چون نمیدونیم الان که با تیمم انجام دادیم در داخل وقت باز واجد الماء شدیم، آیا ما مکلف به اعاده هستیم یا نه، شک در اصل تکلیف داره. و کذا ان ایجاب القضا، یعنی اصل اقتضا می کند براءت از وجوب قضا را به طریق اولا. اگر گفتیم اعاده واجب نیست، قضا به طریق اولا. مرحوم مشکینی در حاشیه در این طریق اولا و در این اولویت اشکال کردن، فرمودن اولویت رو ما بحثش رو نفهمیدیم. مرحوم آقای حکیم در کتاب حقایق الاصول ایشون فرموده وجه اولویت این است که قضا تابع اداست. اگر ما در مطبوع آمدیم گفتیم یک حکمی وجود نداره، و وقتی هم که میگیم قضا تابع اداست، خب این به طریق اولا این اولویت داره. اگر گفتیم اعاده واجب نیست، قضا هم واجب نیست، به طریق اولا. چرا؟ چون قضا تابع اداست. خب اشکال مرحوم مشکینی این است که این تابعیت اولویت نمیاره. این تابعیت نه هر حکمی که این داره اینم داره. تابعیت معناش این است که هر حکمی که ادا دارد قضا هم داره. حالا مثلا ببینید، اگر آمدیم گفتیم که همان طوری که فوت شده باید قضا بکنه، یعنی در وقت اگر نماز چهار رکعتی باید میخون، در خارج وقت هم باید چهار رکعتی قضا کنه، در وقت اگر نماز دو رکعتی باید میخون، در خارج وقت هم باید دو رکعتی قضا بکنه. خب اگر ما آمدیم در این جهت هم گفتیم قضا تابع اداست، آیا میتونیم اینجا اسمش رو اولویت بگذاریم؟ نمیشه اسمش رو اولویت گذاشت. بنابراین این دلیلی که مرحوم آقای حکیم در کتاب حقایق الاصول برای اولویت ذکر کردن این درست نیست. و اگر برای اولویت وجهی باشه باید یه وجه دیگری رو پیدا بکنید. خب نعم لو جل دلیله، حالا استدراک میکنن که با این استدراک نتیجه این میشود اعاده واجب نیست اما قضا واجب. اگر دلیل قضا دلالت کنن علی ان سببه، در این که سبب قضا فوت الواقع، فوت الواقع یعنی فوت فریضه واقعیه، ولو لم یکن هو میخوره به اون واقع، ولو این که اون واقع فریضه نباشه، الان در داخل وقت اون چه که بر انسان فاقد الماء فریضه چیه؟ تیمم. حالا به این دلیل قضا که میگه من فاقده فریضتون، کسی که یک فریضه ای از او فوت بشه، مراد فوت فریضه فعلی نیست، مراد فوت فریضه واقعیه. خب کسی که نماز با تیمم میخونه، فریضه واقعی که نماز با وضو باشه از او چی شده؟ خوب شده. اگر کسی بیاد دلیل قضا رو اینطوری معنا بکنه، کان القضاء واجبن علی، قضا بر او واجبه، لتحقق سببه، یعنی سبب وجود تحقق پیدا کرده، و این عطا بالقرض یا بالفرض، نسخه ها مختلفه در اینجا، و این عطا بالفرض، اگر فرض باشه یعنی اون فرض فعلی، ولو این که فرض فعلی و فریضه بالفعل رو آورده اما فریضه واقعی از دستش فوت شده. اگر غرض هم باشه، یعنی غرض مولا که نماز با تیمم بوده، به وسیله او محقق شد، لکنه مجرد الفرض، می‌فرمایند که این اشکالش این است که این مجرد یک فرضه. اینی که ما بیاییم بگیم دلیل قضا دلالت دارد بر این که اگر فریضه واقعی فوت شد این رو بعدم باید قضا کنیم، مجرد یک فرضیه. حالا اگر یک کسی 20 سال قدرت ایستادن نداشته، مریض بوده، بعد نشسته نماز میخونده، اون فریضه واقعی او نماز در حال ایستادنه. خب حالا بعد از اینکه 20 سال گذشت، این خب از حالا به بعد که میتونه ایستاده نماز بخونه، تمام این نمازهای گذشتش رو باید قضا بکنه. هیچ فقیهی نیامده اینطور بگه من فاقت و فریضتون، این فریضه این فریضه فعلی، اون چه که بالفعل برای او واجب بوده. خب پس مقام اول که در اوامر اضطراری بود، در مقام اثباتش روشن کردن که عدله عوامل استراریه اقتضا دارد اجزا را، هم از راه اطلاق فرمودن و هم از راه اصول عملیه. حالا بحث مهم، بحث عوامل ظاهریه است. عوامل ظاهریه در کتاب اصول دو اصطلاح داره، عوامر ظاهریه یا احکام ظاهریه، دو تعریف برای او شده. تعریف اول حکم ظاهری رو گفتن به حکمی میگویند که در موضوع او شک در حکم واقعی عرض شده باشه. طبق این تعریف حکم ظاهری فقط منحصر به اصول عملیه میشه. چون در اصول عملیه در موضوعش شک در حکم واقعی وجود داره، اما تعریف دوم برای احکام ظاهری یک تعریف وسیع‌تری هست که هم شامل اصول عملیه می شود و هم شامل امارات می شود. و اون این است که حکم ظاهری به اون حکمی می گویند که جعل شده برای غیر عالم به واقع. اون کسی که عالم به واقع نیست، به روایات هم وقتی خبر واقع حجیت پیدا می کند این خبر واقع رو می عمل کرد. انسان این خبر واقع عمل می کنه در حال که قابل حکم واقعی هم نیست. مراد از احکام ظاهری و عوامل ظاهری در اینجا همین تفسیر دومه، یعنی ما هم به اصول عملیه بگیم احکام ظاهریه، هم اون احکام که از سنون خاصه استفاده میشه مثل خبر واحد و غیر خبر واحد. در عوامل ظاهریه این جا ما مرحوم آخون می‌فرمایند دو فرق داریم ما. یک فرق این است که ادله ظاهریه بر عوامل ظاهریه کاری به اثبات یا نفی تکلیف ندارد، بلکه در ظاهر شرایط و اجزا نقش دارد. می‌فرمایند این بحث رو باید جدا کنیم. بحث دوم احکام ظاهریه ای که در اثبات و نفی اصل تکلیف دخالت دارند، او رو هم باید جدا بحث کنیم. از ما در این عوامل ظاهریه در دو فرق بحث کنیم. وقت در هر فردی باید بحث اصول عملیه از بحث امارات رو هم جدا کنیم. بیاییم در فصل اول. فصل اول این احکام ظاهریه ای که متکفل بیان شرایط یا اجزا و دخالت می کند در تحقق یک شرط یا عدم تحقق یک شرط. می فرماید که اما اصول عملیه این چنینه مثل اصالت و طهارت. خب ما میگیم لباس مصلی باید پاک باشه. مصلی قبل از نماز شک میکند که لباسش پاکه یا نه، اصالت و طهارت رو جاری میکنه، نماز نمازش که تمام میشه بعد از نماز میبینه عجب این لباسش نجس. یا استصحاب طهارت میکنه، میگه این لباس من قبلا پاک بوده الان شک میکنم پاک هست یا پاک نیست، استصحاب میکنه طهارت رو. با طهارت استصحابیه نماز میخونه، بعد از نماز میفهمه که لباسش نجس. مرحوم آخون فرمان اینجا ما باید قائل به اطلاع. چرا؟ میفرماین
درسته که ما یه دلیل داریم که لا صلاه الا به تمومه هم تهارت از حدث هم تهارت از خبر. تهارت یکی از شرایط صلاه. ما باشیم با لا صلاه الا به تمومه بیدیم تهور سهور در تهارت واقعیه داره. لا صلاه الا به تمومه یعنی شرط سلام تهارت واقعی است. اما اون دلیلی که مثل اصالت و تهارت و قاعده تهارت کل شیء متطاهر یا استصحاب تهارت اینها در این لا صلاه الا به تمومه چی داره؟ نداره. یعنی اصالت و طهارت استصحاب طهارت اینا میگوید اون طهور در لا صلاه الا به تمومه خصوص طهارت واقعیه نیست. اهم از طهارت واقعیه و طهارت واقعیه چرا؟ برای اینکه اصالت و طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء متطهر حتی تعلم انه نجس. اصالت و طهارت دلالت بر انشاء طهارت داره. میگوید او این شیء مشهود را طاهر بدان. این طهارت ظاهریه و میاد نظارت داره و لا صلاه الا به تمومه که شاره بوده نماز باید با طهارت باشه. منم به تو میگم این شیء مشهود طاهران. پس میاد دلیل لا صلاه الا به تمومه رو توضیح میده و میگه مراد از طهارت اهم است از طهارت ظاهریه و طهارت باطنیه. اما امارات مثلا بینه یکی از ظنون خاصه است. بینه یکی از امارات بینه یعنی دو تا شاهد عالی آمدن بودن این لباس پاکه. شما با این لباس نماز خوندید. بعد از نماز معلوم بودید این لباس نجسه. این نجس بوده در این نماز. مرحوم آخون فرمان اینجا باید اعاده کنید. در امارات ما قائل به عدم اتلاف میشیم. چرا؟ چون لسان امارات با لسان اصول عملیه بینشون فرق. در اصول عملیه لسان دلیل اصول عملیه انشاء یک طهارت ظاهری است که الان تو ظاهری. اما در امارات چون معنای وجودیت امارات طریقیته اماره وقتی قائم شد میخواد واقع رو نشون بده. اما بعدا معلوم شد اشتباه نشون داده. طریقیت به واقع نداشته. اگر طریقیت نداشت اینجا قائل به عدم اصلاح بشیم. المقام ثانی در ابتداء اسلام به محمودیت به امر ظاهری و عدم اصلاح. این شکلی در فکر این بحث محصره و تحقیق و اصل و مرحوم آخون دو فرق بحث می کنند. یه فرق اصول عملیه و اماراتی که متکفل بیان شرایط و اجزا هست ولی به اصل تحقیق ندارند. که نه بحث اول اینه. بحث دوم اون اصول عملیه و امارات که مربوط به اصل تحمیل. حالا در بحث اول این فرمت اصول عملیهش اقتضای اجزا داره، اماراتش اقتضای اجزا نداره. اما ما کان منه تجری فی تنکیه ما و موجود و تنکیه، اون چه که از امر ظاهری جاری می شود در تنکیه موجود تکلیف و تحقیق متعلل تکلیف، و کان لسان تحقق ما هو شرط حدود و شرط تکلیف، و شرط حدود و شرط تکلیف. این و کانه شرط عملی تا اون ما کانه من خویت بودی تحقیق خوشیه، و کانه به لسان به امر ظاهری از طریق اصول عملیه. اصول عملیه چه مشخصه ای دارن؟ به لسان تحقق ما و شرطو اصالت و تهارت که شما شرط تهارت رو دارید، لسانش محقق بودن شرط تکلیف مثل قاعده تهارت یا کن میشه الا که خلاف قاعده علمیه رفت و استصحاب و هما استصحاب طهارت و استصحاب علمیت این بچه روی که در اشتاب شما میدونید در این که آیا استصحاب از امارات یا از اصول عملیه مرحوم آخون اختیار میکنید که استصحاب از اصول عملیه عنوان امارات رو ندارد. دیوشن قوی یه بنابراین که استثناء از اصول عملیه باشه نه از امارات. و نحوه این اصول عملیه به نسبت قاعده طهارت و علمیت و استثناء طهارت و علمیت نسبت کل مشهور به طهارت صلاح مشهور به طهارت یا مشهور به مراه بودن لباس حلال بودن قبل امیدن اینا یوزی و یوزده و موسیه. چرا موسیه؟ و این من دلیده او یعنی دلید و موسیه که به لسان تحقق شرطه که از اون مقاکنن حلال دلیل اشتراک در دلیل اشتراک دلیل اشتراک لا صلات الا و تقوله هست و مبکنن به ظاهرت شر مبکنه ظاهره شرده و بیا مبکنه یه چه و من معناش اینه ما باشیم و لا صلات الا و تقوله این تقوله بوده در طهارت واقعیه استصحاب طهارت یا قاعده طهارت میگه طهارت ظاهریه درسته پس اون میاد این لا صلات الا و تقوله اهم است از طهارت ظاهریه یا طهارت واقعیه و انه اهم من طهارت ظاهریه و ظاهریه. خب این خب حالا چرا قاعده به اصلاح شدیم؟ فرماید من شاه و خلافهی. حالا شما با استثناء طهارت نماز خوندید بعد معروف به طهارت نداشتید یا لباستون نجس بودید، این راگتون میده بند انتشاف به قرآن عمل بشنده به انتشاف شرا فقط نمیشه دیواری ما معروف شده که همان بدون شرط بوده در این نسبت درعی نسبت شرط اونو من قبیل ارتقائه من قبیل ارتقائه شد من قبیل ارتقائه جهده. یعنی شما آن زمانی که با استثناء دارید نهارت رو بسید کنید نهارت اون زمانی که علم به نجاست پیدا کردی و زمانی جهل برطرف شد، از اون زمان به بعد شما دیگه شرط رو ندارید. مثالی که میزنم در باب مسافر و حاضر، تا مادامی که در نظری شما مکلفید به نماز حاضر، اما وقت تبدل پیدا کرد به سفر موضوع عوض میشه. اینجا همینطوره، تا مادامی که شما جهل به واقع دارید، استثناء دیگه این لباس پاک هست در نتیجه نماز با اون صحیحه. چه تا زمانی استثناء حیات داره؟ تا زمانی که شما جهلتون لباسه بشود برطرف بشه. اگر جهلتون لباسه برطرف شد و عشق پیدا کردید این لباس نجسه، از اون زمان به بعد که این شرط برطرف میشه. و هازا به خلاف مانکان منها به لسان انه ما و شرط واقعن، به خلاف اون چی که از ادله اضطراری که به لسان بیان شرط واقعیه. بلیه چی میگه؟ دو نفر افتادن شهادت میدن این لباس پاکه، میخوان بیان کنند اون تقارت باقیده در این لباس موجوده. اماره کارش این نیست یک گفت ظاهری رو جمع بکنه. اماره میاد که آقا اون چه که در باقیده من از این طریق دارم به تو نشون میدم. در باقیده تو تقارت میخوایی، من شهادت میدم که این پاکه. فلا نوستی، این نوستی نیست. چرا؟ و این نزدی به نوستی درکی هیچ آن به لسان انهو با چه دنیل ما و شرط اول واقعی دلیل بودیده در امارا به لسان این است که این شخص با چه شرط واقعیه و به ارتقای جهل یعنی کشف و انمکونم به کنفضاله وقتی جنگش برطرف شد روشن می شود که لم یکون کذاله، لم یکون واجدن به شرط، این شرط رو واجد نبوده بلکان از شرطهی واقعون نسبت به شرط واقع بوده. این حالا راجعه به این مسئله تو دنباله مطلب صلى الله عليه وسلم.